خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. سوال کردن که آیا این قضیه ولدنی ابو بکر مرتین در کجا آمده؟ در کتاب شیعه فقط ما آنچه که داریم در کتاب برای شما عرض کنم کشف القمه اربلی آمده و اون هم از قول اهل سنت نقل کرده و هیچ سندی هم ندارد و آقایان مراجعه کنند کشف القمه جلد 2 صفحه 374 از قول جنابزی نقل میکنه از علمای اهل سنت. افراد دیگری مثل اهل فصل و غیره هم که آوردن اینها برای شما عرض کنم سندی ندارد، کاملا سندش مخدوشه. و اضافه آقای امام صادق سلام الله علیه می فرماید بله ولایت علی ابن ابی طالب حب الی من ولادتی من. برای شما عرض کنم کتاب فضائل فضل ابن شازان صفحه 125، بهار جلد 29 صفحه 299. اینها دیگه چیزی ندارن که به رخ بکشن غیر از این که بیان خب ولدنی ابو بکر مرتین، اگر این هست خب ابو بکر هم ولده و کافرین، عمر هم ولده و کافرین، اگر ملاک این باشد که خب کار به قول خراب می شود اگر واقعا اینطور باشد. بعد خب دوستان سوال دیگری هست در خدمتشون هستم. قبر عایشه کجا هست و کیفیت مرچن عایشه، مردن عایشه؟ عایشه برای شما عرض کنم قبرش در همون قبرستان بقی هست و می گفت من دوست داشتم که در کنار پیغمبر دفن بشوم، ولی خب متاسفانه به خاطر احداثی که انجام دادم دیگه به قول خجالت میکشم که پیش پیغمبر دفن بشوم و لذا من رو در کنار زنان پیغمبر دفن کنید. بله قالت عایشه کنی تحدس نفسها ان تدفن فی بیت مع رسول الله و ابی بکر، فقال انی احدثت بعد رسول الله حدثا ادفنونی مع ازواجه فدفنت بالبقی. هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. برای شما عرض کنم مستدرک جلد 4 صفحه 6، ذهبی هم میگه صحیحه. برای شما عرض کنم ذهبی هم بعد از نقل حدیث میگه تعنی بالحدث مسیرها یوم الجمل فإنها ندمت. برای شما عرض کنم ندامتا کلیه و تابت من ذالک، البته علا انها ما فعلت ذالک الا متعولتا قاصدتا للخیر. بله قصدش خیر بود، رفت 30,000 نفر را اونجا کشته، قصد خیری داشته و اجتهادم فرموده، چون و قرنفی بیوتکن ندا اجتهاد فرموده که مراد از قرنفی بیوتکن نه یعنی هاجرنفی بیوتکن نه، از به کلمه قرنه اینجا به معنای خلاصه خانه نشینی نیست، یعنی از خوناتون برید بیرون و اینها، که ما اجتهاد طلحه و زبیر و جماعتون من الکبار که اینها. نمیدانم فردای قیامت هم چه جوابی دارن یا ندارن. بله پشیمانی های زنزن او الا ماشاءالله آمده که پشیمان می شد هر وقت یادش می آمد گریه می کرد و چه گریه هایی هم می کرد. بله الان جمال کامل. بله این رو من عرض کردم به دوستان باید 400-500 تا چیز هست که آیان باید داشته باشن. یک دفعه بله ندامت آیشه آلوسی میگه کل ما کانت تذکر یوم الجمل تبکی حتی یبتل معجرها، به طوری که گسرش خیس میشد. و کانت آیشه ازا قرد و گرنفی بیوت کنم بکت حتی تبله خمارها، خمار همون هم روستری هستی. و ما ذالک الا لعنک راحتا تذکر الواقعت التي قتل فیها کثیر من المسلمین. این هم کتاب تفسیر آلوسی جلد 22 صفحه 11. بله زیاد هست بحث چیزش آقای چیز به همین شکل داره. سیر اعلام النبلا دارد، مسند ابن راهوی دارد، همه ی آقایان آوردن بحث ندامت عایشه را. بله خب در کتب اهل سنت پشیمانایش این که من گفتم آقای مهریار محمد جواد مهریار ما دیگه خیلی وقت ایشون رو ندیدیم دیگه، ایشون وجودشون کیمیا شده. استاد سلام علیکم. تاریخ یعقوب مورد وثوق اهل سنت هست تا حدودی قبول دارن، نه در حد تاریخ طبری و ابن عسیر و اینها. خود عایشه قبول کرده ولی اینها قبول نمی کنن دیگه. حالا دیگه بعد از خودشون سوال کنه که چرا قبول نمی‌کنه. سلام علیکم. علیکم صدای درباره عدم تحریف قرآن حدیثی داریم، اونها میگن شما این همه حدیث درباره تحریف قرآن، یک حدیث درباره عدم تحریف بیاورید پاسخ چیست؟ بس سر این هست که مراد از تحریف چی هست. آنتی که ائمه علیهم السلام قرآن که میخواندن آیا ما روایتی داریم آقا امام صادق، امام باقر، امام کاظم قرآن غیر از قرآن مردم میخواندن؟ خب اگر بنا باشد که تحریف باشد، آقایان تحریفشون خیلی بالاتر از ما هست. بله الان من بیارم اینجا. بله این علمای بزرگ شیعه هست، مرحوم سید مرتضی میگه این القرآن کان علی عهد رسول الله مجموعا، همونطور که الان از شیخ طوسی علامه علی آقای خویی امام حتی خود اهل سنت محمود ابوالزهره میگه این قرآنی که میگن تحریف است دروغ هست برای شما عرض کنم و امثال این. در صحیح بخاری آقای عمر ابن الخطاب میگه آیه رجم آمده بود، ما میخوندیم و عمل میکردیم، ولی وقتی که قرآن را نوشتن خلاص این آیه رجم برای شما عرض کنم از بین رفت. زهبت فی قرآن کثیرون زهب مع محمد فلان. بله به سند موثقنن عمر القرآن الف الف سبع و اشفون الف، یعنی قرآن میلیون و برای شما عرض کنم 27,000 حرف داشته، یعنی طبق این آیه 2/3 قرآن حذف شده. دلیل بر برای شما عرض کنم آقایان، حذیفه میگه احزاب الان 32 آیه دارد، قبلا 288 آیه داشته مثل سوره بقره بود. عایشه روایات متعدد دارن بر این که قرآن حذف شده، خیلی ابو موسی اشعری دارد. ابن مسعود میگفت سوره و ناس و سوره فلق جز آیات نیست، اینا رو از قرآنش حذف میکرده. تمام اینها برای شما عرض کنم عبارتهای آقایان هست. آیا عایشه توبه کرده یا صرفا اظهار ندامت کرده؟ ولی ما که تو قلب عایشه نبودیم. توبه کرده یا صرف اظهار ندامت کرده؟ آقا توبه چی از توبه کنه؟ یعنی از اینکه رفته 30,000 نفر رو اونجا به کشتن داده در برابر امیرالمومنین قیام کرده، خودشون میگن من خرج عن جماعت فمات مات میتت راهلیه، و روایات متعدد دارن بر اینکه در برابر حاکم اسلامی باید صبر کرد و تحمل کرد. اینها برای شما عرض کنم اگر عایشه نادم بود چرا موقع شهادت امیرالمومنین سجده شکر به جا آورد؟ خب بحث ندامتش از جنگ با علی که نبود، ندامتش این بود که رفته اونجا شکست خورده و سرفکنده شده، خاطر این هست. بله محمد جواد مهدیار فداتم شو، ممنونم، تشکرم آقای مهریار عزیز، خدا جزای خیرتون بدهد انشاءالله، همگی فدای حضرت ولیعصر میشیم. منظور حمیرا یکی از القاب برای شما عرض کنم خانم عایشه بوده دیگه، حالا دیگه چی هست خیلی زیاد نمیشه وارد شد، هر سس ناموس پیغمبره. بهترین دلبر طرف قرآن داستان ملا کاظم ساروقی، بله اینم خیلی خوب هست، بد نیست، بله اگر به قول بشه اثبات کرده. خیلی گریهدید بر عدم تحریف بیاورید، من پیدا نکردم. بس سر این هست که آیا حتی الان من تو ذهنم نیست که در این ملعی و مسلمان روایت بر عدم تحریف داریم یا نداریم، و شما یک روایت بیارید از بزرگانتون که ابوبکر، عمر، عثمان، صحابه گفته باشد قرآن تحریف نشده، ما میاریم چشم. اول شما بیارید بعد ما بیاریم، که بهترین راه اینه دیگه، جواب نقضی. الان من تو ذهنم نیست، شاید ما روایات از ائمه سلام الله علیهم داشته باشیم، شما در قرآن تحریفی نداریم، الان من تو ذهنم نیست. حالا اگر آیان کتابی نوشته آقای نجارزادگان در رابطه با تحریف، شاید بهترین کتابی است که تا الان نوشته شده. همین نقد قفاری هست، ما می‌خواستیم این نقد رو بنویسیم، دیدیم ایشون این رو نوشته، دیگه ما بخش تحریف رو نیاوردیم. آدم ملاست، آدم باسوادیه. بله دوستان همون تحریف قرآنیشون رو ملاحظه کنن، شاید ایشون آورده باشن یا از ایشون کسی سوال بکنه. حالا من لازم باشه، من سوال قشنگی بود کردید شما، شاید ما روایت صریحی داریم که قرآن تحریف نشده. بله بحث ما در رابطه با امامت در لغت و اصطلاح، خلافت در لغت اصطلاح، ولایت مولا و کلمه امیرالمومنین. در رابطه با امامت در لغت رو معنا کردیم، امامت در اصطلاح را هم از دیدگاه آقایان اهل سنت آوردیم، رسیدیم به امامت از دیدگاه علمای شیعه. مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند فَإِنْ قِيلَ مَا حَدُّ الْإِمَامُ، تعریف امام چیه؟ جواب: امام هو الانسان الذي له رئاسة عامة في امور الدين والدنيا نيابة عن النبي عليه السلام. کتاب النكت الاعتقادية، این هم صفحه چند و صفحه 39. بله ریاست عامه در امور دین و دنیا، هر دو، با نیابتن عن النبی، نه استقلالن، مرحوم سید مرتضی میگه الامامت و ریاست عامت فی الدین بالاصاله لا بالنیابه امن هو فی دار تکلیف. چون عبارتش یه مقدار دقیق بود، من گفتم خود تصویر کتاب باشه، از روی تصویر کتاب معنا کنیم. امامت ریاست عمومی است، شامل همه می شود، تمام مسلمان ها، غیر مسلمان ها، همه. بل اصاله لا بالنیابه، این ریاست عامش بل اصاله باشد، نه بالنیابه. بل اصاله بالنیابه، یک دفعه این است که یک کسی یک رسالتی دارد، مثلا فقیه ریاست دارد ولی ریاستش به نیابه امام هست، برخلاف حضرت ولی یست ارواح نافدا ریاستش بل اصاله هست، به نیابه نیست. در مراد در اینجا غیر از اون بحث نیابتن عن النبی نیست اینجاها. این میخواد بگی که اگر امام یک فردی را تو یک کشوری، تو یک شهری فرستاد، در اونجا حکومت داشت، مثلا مالک در مصر، خب یک کشوریه، در اونجا ریاست عامه در دین دارد، این ریاست مالک در اونجا بالاصاله نیست، بالنیابه عن النبی هست. لا بالنیابه امن هو فی دار تکلیف. این برای شما عرض کنم نیابت از امامی که در دار تکلیفه، نه امامی که از دنیا رفته. وقتی که امام از دنیا رفت، نیابت های امام هم به تعبیر ایشون دیگه باطل میشه. باید امام جدید یا میاد نیابت های قبلی را تثبیت میکنه، یا هر کدام را صلاح ندید اینها را عزل میکنه. که همین قضیه باعث شد که نواب حضرت امام کاظم سلام الله علیه، مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی و نمیدونم زیاد ابن مروان قندی و اینها، از ترس اینکه امام رضا اینها را عزل بکند، آمدن مذهب واقفیه را تأسیس کردند. این هم از اینش. بعد ایشون میگه امامیه از زاغبون الى نسل جلی الى امامت اثنی عشر اماما من اهل بیت النبی. علامه هلی هم در کتاب برای شما عرض کنم باب هادی عشر با شرح النافع یوم الحشر مال مقداد بن عبدالله سیوری، در اینجا تعبیرشون این هست: الفصل السادس فی الامامه و فیه مباحثون. الاول الامامت و ریاست عامت فی امور دنیا و دین لشخص من الاشخاص. امام باید یک نفر باشد، دو نفر نمیشه امام باشد. این هم نیابتن عن النبی و هی واجبتون عقلن لان الامامت لطفون. حالا اینکه آیا امامت واجب هست، واجب نیست و ادله عقلی امامت چه هست، این من فهرستش رو امروز بعد از نماز صبح ردیف کردم خدمتتون عرض می کنم. مرحوم محمد صالح مازندرانی شارح صحیح کتاب کافی، ایشون هم شرح اصول کافی جلد اول، ایشون هم در صفحه 13 میگه و اعتقاد نافل امامه انها رئاست عامت فی امور دین و دنیا نیابتن عن النبی و انها لطفون و امامت لطفیز خدای عالم در حق بندگان. اینم فرمایش ایشون. بعد البته حرف خیلی زیاد از ما، به همین اندازه اکتفا می کنیم. دوستان می تونن کتاب هایی که مفصل در این زمینه هست ببینن، ولی بیش از این گمان نمی کنم دیگه ما نیازی داشته باشیم که وقت گیر باشه. در اصطلاح کلامشی مباحث امامت به دو مبحث امامت عامه و امامت خاصه تقسیم می شود. عزیزان این را دقت بکنن، ما امامتمون یک امامت عامه هست، یک امامت خاصه. مباحث کلی و عمومی امامت بدونی که ناظر به بحث مصادیق امامت باشد، امامت عامه گفته می شود. اصلی ترین موضوعات امامت عامه عبارت از حقیقت امامت، لزوم و وجود وجود امام، فلسفه امام، صفات و ویژگی های امام. من در اینجا آمدم برای شما عرض کنم ادله عقلی امامت عامه را آوردم. عزیزان دقت بکنن، فقط به صورت کلی آوردیم. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه و موقعیت اقتضا کنه همه را من عرض میکنم. ببخشید. ادله عقلی امامت یکیش برهان لطفه، برهان ممکن اشرفه، برهان واسطه فیضه، برهان هدفمندیه. یعنی تک تک اینها رو ما مطلب داریم. نیاز همیشگی به قانون هست، نیاز همیشگی به مفسر وحیه، برهان عنایت خدای عالم به بندگان هست، تربیت نفوس مستعده مردم هست، بقا و استمرار دین و تشکیل حکومت دادگستر، یعنی اقامه عدل و رفع ظلم. اینها ادله عقلی امامت عامه است، نه امامت خاصه. ادله نقلی امامت عامه هم ما 10-12 تا آیه داریم که اینها ادله نقلی امامت عامه است. اینی جائلون فی الارض خلیفه، در رابطه با حضرت آدم خدا میگه من میخوام در زمین خلیفه قرار بدهم. یعنی پس معلوم میشه همیشه باید در زمین خلیفه ای از طرف خدای عالم باشد. حالا این خلیفه کیست؟ مصداقش کاری نداریم. در رابطه با حضرت داوود، انا جعلناک خلیفتن فی الارض، باز در هر دو کلمه جعل به خدای عالم نسبت داده شده. در آیه حضرت ابراهیم، اینی جائلک للناس اماما، باز این هم نشان میده که باید در روی زمین امام باشد و امامش هم مجعول خدای عالم باشد. واجعل لی وزیرا من اهل هارون اخی، حضرت موسی از خدا میخواد برادرم را به عنوان وزیر و خلیفه من قرار بده. نمیگه آی مردم شما یک خلیفه قرار بدید، نمیگه من میخوام یک خلیفه برای خودم قرار بدم. در رابطه با حضرت برای شما عرض کنم طالوت که آمدن پیش حضرت داوود، گفتن خلاصه ما میخوام بریم بجنگیم، یک کسی ما میخوایم که فرمانده باشد. گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، نگفت من، نگفت شما خودتون برید انتخاب کنید. و نسبت به فرزندان صالح حضرت ابراهیم، و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، دو سه تا آیه اینطوری ما داریم. آیه اول الامر، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، این هم باز اول الامر دلیل بر امامت عامه هست که حتما یک اول الامری در بعد از پیغمبر باید باشد و اطاعت او هم مثل اطاعت خدا و پیغمبر واجبه. و نورید انمون نعلل لذین از تزدف افلاز و نجعلهم ائمه، باز در اینجا جعل امامت به خدای عالم نسبت داده شده و اینکه حتما برای مستضعفین ما امامی قرار میدیم. مردان خدا میگه وجعلنا للمتقین اماما، باز و رب که یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره، اینجا دیگه هم نبوت عامه را اثبات می کند هم امامت عامه را. اینها هم آیاتی هست که امامت عامه را تثبیت می کنه. یعنی ما کاری نداریم مصداق امام چیه، از این که باید امامی در کره زمین باشد، اینها همگی ثابت می کند این قضیه را که وجود امام در زمین ضروری و واجب هست. بعد هم که ادله نقلی روایی ما داریم، هم از شیعه هم از سنی، دیالا اونها را هم دیگه ما نیاوردیم. فقط من خواستم اینها یه مقداری عزیزان دقت کنن. امروز بعد از نماز صبح ما یه مقداری یه ساعتی اینها رو تنظیم کردیم، از آیات و قرآن و غیره آنچه که تو ذهنمون بوده اینها رو آوردیم. من گمان نمی کنم دیگه بیش از اینها ما آیاتی بتونیم پیدا کنیم در ادله نقلی امامت عامه. این هم یک بحثی است که ما گفتیم عزیزان ما خلاصه این بحث رو داشته باشند. بله، بعدش هم که میاد مباحث مصداق امامت هست که اون دیگه یک بحث جدایی هست. اینم که ما دیروز واژه امام رو که ما چند جا در قرآن آمده اینها را ما آوردیم، حالا میرسیم بحث خلافت در لغت و اصطلاح. فقط این رو عزیزان دقت بکنن، اهل سنت در تعریف امام آورده بودن امامتون عامتون فی امر دین و دنیا خلافتن عن النبی یا نیابتن عن النبی. فقهای ما کلمه نیابتن عن النبی داشتن، اونها خلافتن عن النبی داشتن. حالا ببینیم که خلیفه در لغت چیه معناش. خلف فلان فلانن اذا کان خلیفته، یقال خلفه او فی قوم خلافتن، و قال موسی لاقی هارون اخلفنی فی قومی. نمیدونم خیلی واضح و روشن هست که جانشین شد فلانی فلانی را اون زمانی که خلیفه او باشد. حضرت موسی هم به برادرش میگه خلیفه من در قومم باش، جانشین من باش. والخلیفه من استخلف مکان قبله، خلیفه کسی است که جانشین می شود به جای قبلی. حالا قبلش امام هست، پیغمبر، رئیس، حالا هر چی هست. و یقوم و مقامه و جای آن می نشیند. این دوتا از کتاب برای شما سنم صحاح اللغه جوهری بود و همچنین از کتاب العین آقای فراهیدی متوفای 170. آقای جوهری هم متوفای 298. ابن عسیر در النهایه ایشون یک بحث دیگری دارد. ایشون در اینجا می فرمایند الخلف به تحریک و سکون، یعنی خواب و لام حرکه دارد، فشم ساکنه. کل من یجی و بعد من مزا، کسی که میاد بعد از اونی که از دنیا رفته، الا انه به تحریک فی الخیر و به تسکین فی الشر. میگه اگر چنانچه خلف بخوانیم، برای شما عرض کنم با حرکه بخوانیم، میشه جانشین در خوبی ها. خلف بخوانیم، برای شما عرض کنم در شر. میگن خلف و صدقن و خلف و سوئن. اینم یک نکته ایستیشون می فرماید فرق بین خلف با خلف. بله، یعنی خلف صالح میگن، خلف ناصالح نمیگن. اگر بخوام میگم خلف ناصالح عبارت غلطه، بگیم خلف ناصالح. ابن خلدون که خب باز از بزرگان اهل سنت هست، توفای 808، یک مقدمه ای دارد در حقیقت جلد اول تاریخش است به نام مقدمه. در اینجا ایشون میاد یک تعبیری دارد، میگه خلافت وادار کردن عموم مردم هست بر مقتضای نظر شرعی در مصالح مردم اخروی و دنیوی الراجعت و الیها، و این مصالح اخروی و دنیوی که برمی گردد به همون بحث خلافت. از احوال دنیا ترجع و کلها اندشاره الى اعتبارها به مصالح الاخره، تمام مسائل دنیوی در نزد شارع به خاطر مصالح اخروی است. بله، اونای شریفه هست که انما دنیا لهو و لعب و ان الاخره لهی الحیوان، همچه تعبیری در آیه هست. اونی که واقعا مایه زندگی هست و مایه آرامشه زندگی اخروی هست. دنیا مزرعت و متجر آخرت هم هست. بله، حضرت امیر هم داره که دنیا متجر مردان صالح هست، محل تجارت مردان صالح هست. از دنیا دار و ممر و الاخرت و دار و مقر، خذوا من ممرکم لمقرکم. اصلا آمدن ما برای این دنیا آباد کردن آخرته، ولی خب متاسفانه بعضی ها آخرت رو فراموش می کنن، فقط به آباد کردن و تعمیر دنیا می پردازن. بعد میگه خلافت هی حملت الکاف و فلان و فلان، خلافتن ان صاحب شر فی حراست دین و سیاست دنیا به، فف همزالک و اعتبره فی ما نورود علیک من بعد. و لاغی خیلی حرف خوبی من زدم، قدر حرف من را شما بدانید. البته الان ایشون آمده بحث خلافت لغوی را با خلافت اصطلاحی ایشون مخلوط کرده. ابتداش بحث خلافت حمل الناس علی مقتضى نظر شریف مسائل الاخرویه، برای شما عرض کنم میخواد لغوی رسونه، ولی نه، از همون ابتداش میره روی تعریف، برای شما عرض کنم اصطلاحی، نه تعریف برای شما عرض کنم مصطلحی. آقای کتانی کتابی داره، نظام الحکومت النبویه التراتیب الاداریه، کتاب خوبیه، دوستان اگر مطالعه کنن مطالب قشنگی دارد. بله، ایشون میگه الخلافه هی ریاست الامه عظما و الولایت العامه الجامعه. ببینید کلمه خلافت را با ولایت ردیف هم آورده. خلافت ریاست عظما هست، القائمت و به حراست دین و دنیا، برای پاسداری از دین و از دنیای مردم. والقائم بها یسمی الخلیفه، اون کسی که میاد حراست دین و دنیا را به عهده میگیرد، این روحانیان میگن خلیفه. لانه خلیفتون ان رسول الله. بله، این در حقیقت خلیفه که ما میگیم خلیفه خلیفه، در حقیقت جانشین از پیغمبر هست. بعد میاد و الامام لعن الامام و خطبه فی عهد الرسول و الخلفای الراشدین الى آخره. این هم فرمایش ایشون. بعد ما یک سوالی ترک کردیم با توجه به مطالب پیشین، رابطه دو اصطلاح امامت و خلافت چگونه می شود. بر اساس تعاریف دانشمندان از دو اصطلاح امامت و خلافت به نظر می‌رسد این دو اصطلاح تفاوت چندانی نداشته و مترادف یکدیگر هستند. این نکته از تعاریف پیشین که به عنوان نمونه برای امامت و خلافت گفته شد قابل استفاده است. در تعریف امام هم آوردن الامامت و ریاست و نامتون خلافتن عن النبی. در انجام در خلیفه هم آوردن، ما میگیم خلیفه در جامعه یعنی خلیفتون عن النبی. بعضی ها تصریح کردن و بعضی ها هم تصریح نکردن. ماوردی که از بزرگان اهل سنت هست و متکلم و فقیه هم هست، ایشون میگه الامامت موضوعتون لخلافت نبوه. دقت کنن دوستان، کلمه امامت رو با خلافت ردیف هم آورده. فی حراست دین و سیاست دنیا. آقای جرجانی در شرح مواقف میگه الامام عند المتکلمین هی خلافت الرسول فی اقامت الدین و حفظ حوزة الاسلام بحیث یجب اتباع و علا کافت الامه و الذی هو خلیفته یسما امامن. اونی که خلیفه پیغمبر هست این رو تعبیر می کنن به امام. اینها یک اشکالی یک زمانی شبکه‌های وهابی داشتن، خیلی جالب بود شبهشون. بعضی وقتا که خدا عقل رو از انسان میگیره واقعا میگن خدایا به کسی که عقل دادی چه ندادی و به کسی که عقل ندادی چه دادی. میگفتن در رابطه با حضرت ابراهیم که میگه اینی جائل کل ناس اماما، اول حضرت ابراهیم به مقام نبوت رسید بعد به امامت. شما که میگید علی امام هست، کی علی به امام نبوت رسید که بعدش به امامت رسیده باشد؟ قرآن امامت را از فروع نبوت میداند. دیگه حالا دیگه نمیدانیم. حالا این آقایان که میگن من انکر امامت ابی بکر فهو کافر، آقای ابوبکر کی به نبوت رسیده بود که بعد آمدن برای شما عرض کنم امامش کردن. الا ایه حالین، اینها بحث‌هایی بود که لازم بود که ما در خدمت دوستان باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.